مجموعه سوالای بچه‌ها رو می‌خونم، اکثرا کتبی ان. چند تا سوال در مورد آقای سروش فرمودن، چه جوری بوده؟
حالا یک قضیه مرده تموم شده، الان شما برگشتین به دهه اولای دهه 70. اصلا ما انقلاب از این حرفا عبور کرد، ولی حالا چون پرسیدین، اینا هم یک بخشی از همون جریانی بودن که سعی کردن ظواهر معنوی اسلامی رو در خدمت باطن لیبرالیستی و پوزیتیویستی تفکر غربی در بیارن. اینا اینجور کسان اوائل پوشیده تر، پنهان تر، بعدا صریح تر. اوائل همین حرفا رو میزدن، لازمه ای و حرفا نفی الهی بودن قرآن بود، ولی بعد از 20 و چند سال دیگه تصریح کردن. ما و دوستان ما این حرفا رو همون سالای اواخر دهه 70 متوجه میشدن و میگفتن، منتها بحث رو دیگه کشوندن به بعد. حالا دوستا تا خاطر من دارم در این تا نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، اگر الله خواستید میگم، اگر نه که اول اصل قضیه این جریان ادامه جریانی بود که مبانی معرفتی نو پوزیتیویستی و کاملا مادی داشتن و معارف اسلام، عقاید اسلام رو به عنوان گزاره های حقیقت نمایی که اعتقاد به اونها، اعتقاد به حقیقت این عالمه قبول نداشتن، قرآن و وحی رو اینا رو کلمات الهی نمیدونستن، پیامبران رو یه نوعی از همین عرفا میدونن، شعرا و عرفا و اینا، و این از همین سنخه، و نبوت به تعبیری که در قرآن و منابع ماست و مسلمان باید بهش معتقد باشه اینا اعتقاد نداشتن. من تا اوائل اینا رو پوشیده میگفتن، یه اواخر که دیدی دیگه سریع گفتن قرآن کلماتش مال خودشون و از این حرفا. اینا جزو جریانهای لائیک، حالا نه فقط به معنی تفکیک دین از سیاست، تفکیک دین از دولت، تفکیک دین از قانون، اینا هم شریعت اسلام رو قبول ندارن و نداشتن، شریعت به خصوص اجتماعی اسلام، حتی شریعت فردی، که اینی که میگم اینا هر کدوم برای اینا کد هست که دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، چون این مسئله دوران ما نیست، اینا مسائل دوران دهه 70 بود، حالا ما دهه 90 ایم، این ارتجاع به مسائل 20 سال پیشه. ولی اگر خواستید مرتجع باشید، من بعضی خاطرات و نکاتی دارم که بهتون بگم در اون باب، ولی اجمال قضیه اینا معارف اسلام رو، عقاید توحید، اعتقاد به توحید، معاد نبوت، اینها رو که اینا حقایق و گزاره های مطابق واقعا و قابل اثبات و متعلق ایمانن با معرفت، اینا رو قبول نداشتن. شریعت اسلام احکام و واجب و حرام رو به عنوان شریعت جاودانی الهی قبول نداشتن. ترکیب دین و دولت و اینکه قوانین اسلامی باید بر جامعه حاکم باشه، اینا رو هیچ کدوم قبول نداشتن. اینا متا اینا رو بعد از سالها به تدریج هی لو رفت و گفتن. او اوایل اینا رو اینجوری حرف نمی‌زدن، اوایل تاکید می‌کردن رو ابعاد به اصطلاح عرفانی و شعر و مولوی و اخلاق و نهج البلاغه و حرفا، که گفتم اینا میان با یک ادبیاتی تو جامعه مذهبی یارگیری می‌کنن. وقتی یارگیری می‌کنن، بعد از مدتی تا وقتی بتونن دو پهلو حرف میزنن، از یک لحظه به بعدم که نشه دیگه قافیه رو باختن. خب این جریانا شبیه اینا در صدر مشروطه بودن، کسایی که تو جلسات داخلیشون صریح نبوت رو رد میکردن، ولی در بیرون قرآن تفسیر میکردن. زمان نهضت نفت، نهضت ملی نفت بود، دوره ما تیپای اینجوری داشتیم. تو انقلاب قضایای مربوط به این مجاهدین خلق و اینا ما تیپای اینجوری داشتیم. همینا که رفتن پیش امام، امام گفتید اینا از ماها خیلی مسلمان دارن، از همینجا شک کردم. بعد انقلابم داشتیم، منتها بعضیا باطن مارکسیستی، بعضیا مثل اینا باطنهای لیبرالیستی و اینا بودن. اجمال قضیه این بود که مدت تا طول کشید تا بقیه هم بفهمن، ولی خب بعضی از دوستان، بعضیا از همون اول فهمیدن که اینا دارن چی میگن. البته حرفای حق و باطل با مهارت ترکیب میشد. یه خاطره بگم حالا که پرسیدید، یه وقتی قم، همون وقتی که من درس عربی می‌رفتم قم، بعد از پایان جنگ که دیگه ما مشهد بودیم تا اون موقع، بعد متأهل شدیم رفتیم قم، ظرف 3-4 سال جلساتی بود، پنجشنبه‌ها ایشون با همین باند و تیمش اینا میامد قم و جلساتی نیمه، یه جمع محدودی از رفقای طلبه بودیم، بعدم که گاهی سر سفره و اینورور جمع محدودتری می‌نشستن صحبت می‌کردن. اون موقع اوائل بود که هنوز امام رفته بود، سال 68 و 9، یعنی این حرفا رو اصلا اینها نمی‌زدن اون موقع، خیلی یواشکی اونا. من اونجا دیدم تو جلسات خصوصی ای و رفقاش و اینها یه چیزایی میگن، تو جلسه عمومی درست ضدش میگن. این اولین باری بود که من تردید کردم، هم در صداقت اینا هم در امیکرون، گفتم یا نمیفهمین تناقض رو یا با برنامه اینجوری صحبت میشه. مثلا بیرون شعار اینا بود ما می‌خوایم اسلام کارآمد باشه، دین کارآمد امروزی باشه، نه دین ارتجایی و اینا. در حالی که تو جلسه داخلی سر سفره چند نفری نشستیم، خیلی واضح گاهی من آیه یا حدیثی میخوندم که در رابطه با این مسئله مسخره میکردم. و یه بار مثلا تمسخر گفت که حالا آمدیم و آلمان رو دادیم دست اسلام، مثلا آلمان، حکومت آلمان رو دادیم دست اسلام، اسلام میخواد چیکار کنه مثلا؟ یکی هم که بایش بود که اون موقع مجله کیان رو در می آورد و الان هم باز دارن نشریه هاشون دوباره فعال میکنن، گوه آقا دیگه یه حرفا گذشت، بعد از 7-8 سال امتحان داد و اینا، اسلام رو دادن به خلاصه دادن به دستگاه، نمیدونم به کامپیوتر، اینا جواب نداد. درست حرفایی که این تقی شهرام شنیدید اسمش یا نه، تو منافقین بود، تقی شهرام وقتی بود که رهبرای بچه مسلمانترای منافقین مجاهدین خلق افتادن زندان و یا اعدام و اینا، زمان شاه اینا، اونا بعدشون ترکیب اسلام و مارکسیسم بودن، اینا مارکسیست سری بودن. بعد شهرام یه مدتی تظاهر مذهبی میکرد، بچه مذهبه، بعد یه مرتبه یک بیانیه دادن اینا سال 54 به نام بیانیه تبیین ایدئولوژی، اعلام کردن که ما تغییر ایدئولوژی میدیم و ما خیلی سعی کردیم اسلام رو و آبروی اسلام رو حفظ کنیم. حالا اینا میخوان آبروی اسلام حفظ کنن، اسلام و آبروی اسلام رو حفظ کنیم، ولی متاسفانه نشد. اسلام یک دین کهنه است، مثل چیز لعاف چلتکه، این عبارتش تو بیانیهشون بود، و کهنه که این طرفش پاره میشه میایم بدوزیم، باز اون طرفش پاره میشه میایم اون طرفه بدوزیم، این طرف و یه چیزی دیگه داره پاره میشه، او اسلام نیست. شما یه چیزی میبینی ولی به اسلام نیست، یکم برگردید به خودت نگاه کن، به مغز خودت نگاه کن. عین این حرف که او گفت دیگه با اسلام بیش از این دیدیم نمیتونیم سر کنیم و الان اعلام میکنیم اسلام رو میذاریم کنار، ما مارکسیست هستیم. خب شبیه این حرف من تو جلسات تو قم مخصوصا یه روز یادمه که حالت تمسخر گفت اسلام مثلا میخواد چیکار کنه اسلامتون، اون یارویی هم که باهاش بود گفت داد ما دستگاه جواب نداد دیگه، میشد اصرار نکنه، یه کمی ذهنا کپک زده از این تکرار این همه مثلا این حرفا. من اونجا خیلی یکی خوردم و تعجب کردم که ما فکر میکردیم اینا نواندیشی دینی و عرفان و معنویت و فلان. و بعد تناقض تو جلسات مکرر چند مورد دیگه دیدم و اونجا سر اون جلسات بعد که این میامد تو اون جمع، من دیگه از جلسات بعدش حساس شدم و شروع کردم به اشکال گرفتن. ببخشید این طول میکشه، من چون این بحث شاید بمونه براتون خوبه، جای دیگه من اینا رو نگفتم تا حالا تو جلسه عمومی نگفتم. این دو تا خاطره، یکی دو تا خاطره رو داشته باشین. من شروع کردم به اشکالات تلویزیونی و اینا، نوشتم چند تا مقاله که یه جریانی پیدا شده که اینا دارن باز تجربه کهنه دوران مشروطه رو با یه شکل دیگه شروع کردن به تکرار تحت عنوان نواندیشی دینی. و این نه نبوت و وحی و قرآن اینا قبول دارن، نه نگاهشون به چی به چی به چی. اسمم نبرده بودم. یکی دو تا مقاله اون موقع نوشتم. یه روز از جلسه که تموم شد آمدم بیرون، دیدم سروش پشت در همون بنیاد چیز که جلسات توش بود وایستاده. رفقایی بودن که عمدتا درس آقای منتظری میرفت، دیدم راسته پشت در رو، تا من آمدم برم یه مرتبه گفت فلانی آقای فلانی شما اینا، من با شما صحبت دارم. گفتم بگو چیه، بگید. گفت یه مقالاتی نوشته شده، دو سه تا مقاله با امضای فلان اونا، این شمایید؟ گفتم بله. آقا یه مرتبه این آدم که خیلی مؤدب و سعی صدر و آزادی بیان و اینا، اون رو خاموش کن لطفا. یه مرتبه مثل دیوانه ها با صدای بلند شروع کرد تو خیابون نعره زدن و فلان. از این اصلا من تعجب، حالا من خودم آدم عصبانی مزاجی هم، یعنی یه کسی به ما یه حرف رو، یکی به من ایجوری یه چیزی بگه، دوتا بهش جواب میدم. منتها اونجا واقعا هم تعجب کرده بودم هم خیلی خودم رو کنترل کردم. گفت که من به شما علاقه داشتم و جلسات گاهی شما نبودیم، میگفتم فلانی چرا نیومده و فلان اینا، حالا معلوم شد شما آمدین اینجا تو جلسات که میخوای منو خراب کنی و مچ منو بگیری و اینا. این قضیه مال سالای 69 موقع بود تقریبا. گفتم چجوریه که شما اینجا روایت میخونی مسخره میکنی، علما فقهای بزرگی میونی مسخره میکنی، طباطبایی علامه طباطبایی میگه طباطبایی اینو گفته ولی مثلا اینجا بی خود گفته نفهمیده طباطبایی کی اینجا. شما به هر کی هر چی هر جور دلت میخواد میگی، اونا اسمش برخورد کریتیکال و روشنفکری و انتقادی و ایناست. بنده که از شما سوال دارم میکنم، من که هر وقت دو سه تا سوال ازت کردم، یه مرتبه اسمش میذاری مچگیری. و شروع کرد ایشون با عصبانیت تا دم ماشین جیغ و داد و فلان و نباید علیه من چیز کنید اینا. گفتم آقا اولا اسمت نیاوردم، بعدم شما این حرفا رو زدی یا نزدی؟ ما که توی جلسه هر چه سوال میکنم شما یا جواب نمیدی یا تو جلسه عمومی چیز میگه خصوصی یه چیز. اصلا من اسمت اگه نیاوردم جواب بده، شما بهم میگی که من اینو نگفتم. گفت چی گفتم من؟ گفتم شما قرآن قبول نداری، به هیچ جمعی چی نمیگی، شما مبانی وحی و قرآن قبول نداری. اصلا دعوای من با تو سر مسائل سیاسی نیست. یه قضیه گذشت، ایشون نشست تو ماشین و در ماشین رو محکم بست که اصلا واقعا ماشین تکون خورد. بعد سرش از ماشین در آورد به اون مسئول جلسه، گفت توی جلسه دیگه یا جای من یا جای آقای رحیم‌پوره. گفتم آقا معلوم جای خود شماست، به من شما اینجا داری جلسه داری صحبت میکنی، نمیخوای نمیام من دیگه. این یک برخورد، من نرفتم دیگه. سال 71 بچهای انجمن اسلامی آمریکا و کانادا دعوت کردن از من و از او، برای سمینار بود تو ایالت تگزاس. گفتم بچهای انجمن اسلامی از آمریکا و کانادا جمع میشن و سمینار سالانه شونه، شما دعوتی فلانی هم دعوتی و اینا، ما میخوایم اونجا، شنیدیم شما اختلافی چیزی دارین اینا، بیاین اونجا یک مناظره بکن. گفتم که از جهت من مانعی نداره. دو تا جلسه صحبت برای من گذاشتن، یک دو تا هم برای او، بعدم گفتم یک جلسه هم مناظره بشه. بعد چند هفته زنگ زد گفت که شما با هم دیگه آشنایی قبلی دارین؟ گفتم بله، ما جلسات مکرری با هم داشتیم. گفت خیلی تو تلفن به تو فحش داد، بعد به ما هم فحش داد که چرا از تو دعوت کنه. همین آدمای مؤدب منطقی چه جوری میشن وقتی که یه کسی میخواد تا مرید باشی و رفیق و اینا، آدمای خیلی خوب و روشن فکرین، شما اختلاف نظر بشه و بحث کنی همه چرتی به دهنشون میاد میگن. گفت آقا تو تلفن هم به ما فحش داده که چرا تو دعوت کردیم، هم به تو فحش داد. بعدم گفت سمیناری که او باشه من نمیام. من گفتم خیلی خوب، بگید ایشون بیاد من نمیام. و باز اصرار کرد نه هر دو بیان. گفتم مثلا به ایشون بگید آقا دو تا سهم جلسه منم مال تو، چهار جلسه حرف بزن، ولی تو یک جلسه اون بالا میشینی، من از پایین 10 تا سوال ازت میکنم، اونارو جواب باید بدی، اونارو جواب بده. اینه بهش گفته بودن، باز عصبانیت رو باز بیشتر فحش و اینا. ایشون نیامد سمینار، من خودم رفتم سمینار، تو تگزاس بودم من رفتم و من دیگه دیدم اون نیامد، بحث رو پیش نکشیدم. البته اینایی که میگم الان نیست، الان این مسئله مرده، تموم شده. اون زمان اینا به حاکم بودن اصلا توی رسانه ها و کشور و تو حکومت، اینا بدون تو دولت و حکومت از اینا 100% حمایت میشد. یعنی سال دهه 70 اینا تمام هزینه شون از تو بیت المال دولت میامد. بعد به ما نمیذاشتن، ما رو نمیذاشتن حتی یک نشریه چاپ کنیم. همین کتاب نقدم به شما بگم، ما نمیخواستیم نشریه بندازیم، ما دو تا مقاله نوشتیم، جواب بعضی از اینا دادیم مجله کیان که چاپ کنه، هر کار کردیم چاپ نکرد. گفتیم آقا مگه نمیگه آزادی اندیشه مناظره فلان؟ خب چاپ کن جواب بده، چاپ نکردن. بعد ما مجبور شدیم با رفقا گفتیم آقا بیایم اینو خودمون چاپ کنیم. اول کتاب نقد یک مجموعه مقالات بود، قرارم بود یک بار باشه، چاپ شد دیدیم فوری تموم شد، دوباره چاپ شد تموم شد. بعد دوستان گفتن آقا بیا میره ادامهش بدیم، که شد فصلنامه ادامه دادیم. میخوام بگم دموکرات بازی ها و دموکرات نمایاشونو ببینید، انتقاد میکنی فحش میده، تهمت میزنه، میگن دیگه نیا، مقاله میدی نه چاپ نمیکردن. اینا اینجوری هن، باور کن دیکتاتور ترین آدم های ما، این آدم های به این خشنی من کم دیدم. من تا وقتی لو میدن، تا وقتی که چیزن اینقدر لارج سیصد سوپر لیبرال، همه آزادن، چرا نمیزنی حرف بزنیم؟ جانم رو میدهم تا مخالف من حرف بزنن. جونم من، شما جون خودتون رو میدین تا مخالف شما حرف بزنه؟ به خدا اگر مسلط بشن به هر جا، چنان پوست میکنن، من دیدم اینو، پوست میکنن، همین جریان روشن فکری پوستتو میکنن، آبروتو میبرن، پرونده سازی میکنن، نمیذارن نفس بکشی، تو برو توی گوشه بشین حرف بزن. اگه گذاشتن اینا اینجوریان. یه وقت به یکی از همینا گفتم، آمده بود تو رادیو مناظره داشتیم با هم سال 79 80 81، گفتم ببین تو به حساب اپوزیسیون و ضد نظام و اینا، مثلا منم طرفدار انقلاب و جمهوری اسلامی، مثلا حضرت عباسی از چند جای نظام جمهوری اسلامی داری پول میگیری؟ اکثر اینا، همین سروش هم همینطور بود، خونه شون، امکاناتشون، ماشین، همه از طرف حکومت بود، زمین میدادن حکومت، انتشاراتیاشون رو پول میدادن، هزینه شون اینا میدادن از بیت المال، بیرون شعار میدادن آقا آزادی اندیشه، آزادی سیاسی. همین کسایی که خودشون تو دهه 60 تونترین آدما بودن علی تیپا، یا مرتبه خودشون اینا رو راه انداختن. اصلا اکثر اینا رو، کسایی که زیر پر و بال اینا رو، این حرفا رو گرفتن، همین بچه‌هایی بودن که گفتم بعضیشون اونجوری بودن. آوینی از تو آمریکا پا میشه میاد، یه بچه فداکار خالص روایت فتح میسازه، اینا از توی کمچون محیطه قرار میکرده. او نیویورک اومدم رفتم، اون آقا گفتش که بهم گفتش که وقتی که گفت نیویورک چطور جدی، همینجور از دهنش آب میخ. گفتم که اینو، گفت آقا یک کمی سر عقل بیاین، واقعا با این تمدن باید مبارزه کرد. گفتم یعنی با ساختمونا و آدماش اگه منظورت نه. متوجه اینا اینقدر آدمای نادانیان و بعدن اینه واقعا هم بیسواد و هم خشن. رو نشریه ما اجازه نمیدادن کارشو. این قضیه هم عرض کنم، اون جلسه تمام شد، گفتم من تگزاس، هر چی سوال کردن راجع به همین آقا و اینا، اون موقع اینا مطرح بودن. الان مردن، تموم شد، رفت دورشون گذشت، اینا دیگه الان جزء دایناسورهای تاریخ اندیشه هن. ولی اون موقع ازم سوال کردن، گفتم آقا چون طرف او آقا نیامده من صحبت نمیکنم، چون دو طرفمون باشه. در این حال اینقدر سوال کردن و حکومتم پشت اینا بود. بدون دوباره بهتون میگم، سالای 70 و از سال 70 تا سال 83 و 84 که دولت دیگه عوض شد، بیت المال و امکانات و حکومتی کلا در اختیار اینا بود. دولت بعدم که آمد، دوباره دو سال آخر، یعنی همین دو سه سال اخیر، دوباره ما دیدیم داره امکانات میره باز به سمت همینها، یعنی دوباره وصل شدن. زمان هم دولت قبلا، الانم که باز سرکلشون پیدا شد. اونجا من چون سوال کردن، گفتم من جواب نمیدم، یه چی 7 ساعت بحث باید بکنم، چون شما اصلا ذهنتون با مسئله درگیر نیست، مبانی رو نمیدونید، من هر چی بگم. گفتن بحث بکنید، هر چی سوال کتبی شفاهی آمد. من تا اون موقع 2 ساعت جلسه بود، بعد از جلسه ادامه پیدا کرد، یک 2 ساعت به اذان صبح شد، جلسه تموم شد. گفتیم دیگه سوالا رو همه من جواب دادم، اینا تموم شد. گفتن خیلی خوب، بله. تموم شد، 2-3 تا بچه اومدن گفتن آقا ما شورای مرکزیمون هنوز سوال داره. شورای مرکزی بچهای انجمن آمریکا و کانادا. گفتم خیلی خوب، باز نشستیم توی یک جمع معدود با اونا. 2 ساعت دیگه صدای اذان که گفتن جلسه تمام شد. 1 ساعت و خورده ای سوالا جواب دادن. اون بچه‌ها هم تقریبا همشون جز یک نفرشون قانع شد، و که اونم بیشتر جریانای تیپای نهضت آزادی اونها بود، و فحش داد تو جلسه. هرچی میگم خب یه همه حفظم جواب بده، نه شما آدمای نفهم و فلان. و آخرین خاطره هم که بگم برای که نفاق اینا رو بدونید، سال این قضایا گذشت، سال 74 من مشهد بودم، یکی از دوستان مشترک ما و ایشون که از شاگردای آقای منتظری بود و از طرفدار آقای منتظری بود و هنوز هم هست، ایشون به من گفت که فلانی این آمده مشهد و اینا، و گفتن که اگه بشه یک جلسه با هم داشته باشیم، یعنی با من. گفتم خیلی خوب، قرار شد جلسه داشته باشیم تو همین خیابون خسروی نو مشهد، یه جایی گرفته بودن. و بعد من گفتم که شما یه ضبط بیار جلسه ضبط بشه. گفت خیلی خوب، این رفیق طلبه ماست، الان هم هستش، آدم خوبی هم هست. ولی خب دیگه حالا گفتم ولی نمیذاره ضبط کنی. گفت آقا شما چرا اینقدر بدبینی، سوء ظن به یک مؤمن و فلان، و چرا اینقدر بدبین؟ اصلا نمیفهمیدن اینا های حرفا. یعنی ببین طرف فقه خونده، اصول خونده، ها فلسفه خونده، عرفان خونده، نمیفهمه معنی حرفا رو. این بدبختی ما هم این بود که بعضی طلبه متدین نماز شب خون معنی حرفا رو نمیفهمیدن، که اینا آقا نفی اصل نبوته. بعدشون به من گفت که چرا سوء ظن به مؤمن داری، خب آخر حالا که او گفته بیا بشین صحبت کنیم، نه چرا شما اینقدر بدبینی؟ و گفتم خیلی حالا ببینه اگه گذاشت جلسه ضبط بشه. گفت خیلی حالا بریم ببینیم، همینجا ثابت بشه به شما که شما سوء ظن داری. یه حرف زد، بعدم گفت شما میگی که نبوت و دین و اینا، ایشون مقلد آقا هست، یعنی مقلد آقای منتظری، و آمده گفته که وجوهات آورده به من داده که بدید برای آقا، و زمینه جدید رساله آقا رو خواسته و فلان. گفتم آقای فلانی، تو هم همشهری مایی، رفیق مایی، من تو رو شخصیت شخص تو رو قبول دارم، تا معدبانه گفتم عقلتو قبول ندارم. بعدم شما هم نفهمیده این حرفایی که دارن میگه و اینا مبنای اصل نبوت و مبنای اصل ولایت رو قبول نداره، بعد چجوری مقلد مفهوم تقلید و وجوهات شرعی اینا رو قبول داره؟ دارن بازیتون میدن. اینا میفهمن قلقش اینه که بگی آقا وجوهات شرعی آورده، میگه خب یادم متدینه، کار نداره کی هستی، چی کار داری میکنی، چی میگی، اینا رو کار نداره، وجوهات آورده، گفته رساله آقا، دنبال مرید بعضیا میگردن، رساله آقا که گفت دیگه این تمام دیگه. این تمام شد. شب رفتیم جلسه، جلسه تا باز نزدیک 3 صبح طول کشید، مثل همین جلسه الان که میخواد تا 3 طول بکشه. میخوام بگم نفاق و دورویی اینا رو ببینید. این آدمی که اونجا گفته بود تو جلسه اگه ایشون بیاد من نمیام، این آدمی که سمینار آمریکاش هم نیامد فحش داده بود، تا اینجا ما رو دید یه مرتبه دیدم آمد جلو بغل باز کرد و روبوسیو کجایی آقای کجا دیگه به ما سر نمیزنی اصلا شما از ما یادتون رفت و فلان اینا. هر چی آمدم بگم که تو که به من گفتی نه، تو که تو تلفن فوشاریدی چرا اینقدر بازی میکنی، هی آمدم بگم که آقا فلان اینا، دیدم واقعا خیلی عصبانی که چرا اینجوری چقدر دروین اینا، اغلب اینا دروین تو جلسات مختلف به تناسب مختلف. مثلا نگاه کنن آدما جو جلسه معنویه، شروع میکنن عرفان میگن، نمیدونم عشق نمیدونم چی و اینا، طرف دوم عاشق شعر، شعر میخونن، آخونده حدیث و فقه و اینا برات میخونن. قرآن میفرماد که من الناس کسانی هستن یعجب و کم، طرز حرف زدنشون تو رو اصلا اینا تیپا اینجوری، همه کسانی که این جریان را مینداختن، شما خیال میکنی علی محمد باب رهبر بابیا یا او بهاءالله بهایی اینا آدمای کمی بودن، اینا با قشنگ حرف زدن و فیلم بازی کردن هزاران نفر دور خودشون انداختن. اولین کسایی که به باب ایمان آوردن یه مش طلبه بودن، باور کردن یه امام زمانه، بعد باور کردن پیغمبر جدیده، بعدم گفتن خدای. ببین چقدر اینا نقش بازی میکنن. اون جلسه با این ادبیات با من شروع کرد به حرف زدن، نشستیم و گفت دو تا بچه مسلمون، حالا بنده سنم مثلا با ایشون یک دست قبل از مایه اصلا، دو تا بچه مسلمون که با هم نباید اینجوری صحبت کنن، اینجوری برخورد کنن و اینا، من به شما علاقه داشتم و اینا، بیشه این مسئله رو حل کنیم. تا جلسه شروع شد من به اون رفیق تلویم گفتم ضبط روشن، ضبط روشن کردشون، گفت آقا دو تا نشستن با هم حرف میزنن به چی ضبط، خاموش کن آقا. گفتم آقا حالا دو تا بچه مسلمون یا هر چی ما میخوایم با هم صحبت بکنیم، بزنین جلسه ضبط بشه، نوارش دست خود شما باشه. گفت نه خیر، نه ضبط رو باید خاموش کن. نگذاش ضبط خاموش شد. من نگاه کردم به رفیقمون گفتم دیدی به من میگی سوء ظن به مؤمن و اینا، اینا نمیخوان شفاف بشن. بعد حالا مسائل جلسه خیلی بود تا 3 نصف شب اینا، من فقط این تیکه شما میخوام بگم. گفت چیکار کنیم مسئله ما با هم حل شه؟ گفتم شما دو پهلو حرف میزنی، هم یه جایی از عرفان و روایت و توحید و اخلاق و اینا میگی، تو همون بحث یا یه جلسه دیگه ریشه های اصل توحید و نبوت و اینا رو میزنی. اینا بی سوادن نمیفهمن، خوشبینن، ظاهرگرای نمیفهمن، بعضی هم ولی میفهمن. بنده دارم میخوام بگم شما تکلیف تو با مخاطب اکثر که اونا رو قبول داری یا اینا رو قبول داری، چرا اینا رو با هم میگی؟ گفتم نه ها، اگه بیانت اون حرفایی بود که چند هفته پیش گفتی او هم تعریفی نداشت، شما مثل که عمدن دو پهلوگویی میکنی. چون اومد روز وحدت و حضور دانشگاه اثبات بکنه که امکان نداره وحدت و حضور دانشگاه، به این دلیل که گفت حوزه تا میرسه به قال الصادق قال الباقر دیگه تسلیم قرآن به آیه و حدیث میرسن دیگه قبول دارن، در حالی که تفکر دانشگاهی خط قرمز نداره. اصلا بگو تفکر دانشگاهی حوزوی چیه؟ یا مسلمون یا مسلمون نیستی. مسلمون نیستی سر اسلام بحث کن، مسلمون که شدی میخوای دانشگاهی باش، میخوای حوزوی، دیگه وقتی آیه و حدیث رسیدی که قبول میکنه دیگه. اگه کسی آیه و حدیث قبول نداره دانشگاهی حوزوی نیست، مسلمون نیست اصلا. و 3-4 تا دیگه هم از این حرفا زد و اینا. آخرش من گفت حالا چیکار کنیم؟ گفتم من یه پیشنهاد دارم، اسمش مناظره نگذاریم. تا میگم اینا اهل مناظره و آزاد اندیشی اینا والله نیستن، هیچ کدومشون نمیخوان شفاف بشن. گفتم مناظره نه، اسمشو بذار مصاحبه، اسم منم لازم نیست بگذارید اصلا، من سوال میکنم شما جواب بده، بعدم خودت ببین هر چیزی میخوای اصلاح کنی بکن، ولی بذاری منتشر شه. اون یارو که مسئول روزنامه مجله کیان بود، او گفت آره ما هم منتشر میکنیم. گفتم که من 40-50 تا سوال مینویسم طرح میکنم، با هم بشینیم صحبت میکنیم، زرد شه پیاده شه، بعد شما هر چیزی میخوای اصلاح کن، اسم منم میخوای باشه میخوای نباشه، اینو منتشرش کن. اینا شفاف میکنه مسئله رو. فقط من مصاحبه نمیکنم، من مباحثه میکنم. مصاحبه ای آقاها اینا باید بکنم، من مباحثه تلویگی باید میکنم. اونجا گفت بله خیلی خوب، فکر خوبیه. جلسه که اواخرش رسیدیم صمیمی واسه شدیم و اینا، مخاطبه این گفتم که خب جلسه اولو کی بذاریم؟ گفتم جلوی جمع هم نمی مناظره نمیکنیم که یکی کف بزنه که هو بکشه و جلسه از حالت علمی بره تو حالت ناموسی و آبرو و فلان و اینا، نه دور هم چند نفری. تا آمدیم قرار بذاریم، هر چی بهش گفتم کی کجا، گفتم آقا هر زمانش مکانش موضوعی که وارد چیم هر چی که تو شما میگی. آقا قشنگ بلند شد همین آدم که دید قضیه داره جدی میشه، گفت نه من حالا که گرفتارم و دارم میرم مالزی و فلان، حالا باشه باز با هم تماس میگیریم. اینجوری شد که تموم شد. اینا تیپ اینا و به شما بگم اگر تلاش های بعضی بچه ها مثل همیشه عید آوینی نبود، اینا هنوزم رب النوع روشنفکری دینی و حرفا بودن، چون خیلی ها که تا آخر نمیفهمه. آقا بعضی از مسئولین رد بالای جمهوری اسلامی اینا رو نمیشناختن تا ماده، تا بعضیشون هنوزم نمیشناسن، چون که بعضی از اینا مجاهدین خلق کمونیست شده بودن، باز میامدن پیش امام و فلان اینا، گفتن آقا اینا بچه مسلمان هم بچه های خوبی هن، اینا هنوز نمیفهمن. بعضیا مشکل دارن، آقا به لحاظ ذهنی عقب مونده هن، سواد دارن، مدرک دارن، ذهن عقب مونده هن، نمیفهمن مسئله رو. بعضی هم میفهمن به دلائل سیاسی حاضر نیستن این کار رو بکنن. ولی این تیپا اینجوری هن، یک تن به گفتگوی شفاف آزادانه نمیدن، منطقی، مناظره اصلا اهلش نیستن. من با 7-8 نفر از این آقایون که بعضیشون خارجن بعضی داخلن، جلسات دعوت مناظره داشتم، بی قید و شرط من میرفتم. چیز همین غنی نژاد، حسین بشیریه، حاتم قادری، هر شود که او یارو کمونیسته که حالا لیبرال شده اسمش یادم رفت، ها؟ کی؟ نه بابا فرخ نگهدار ما اون زمان بچه مدرسه بودیم. اونا شما برگشتی به سال 58. نه اینایی که میگم مال دهه 70ه، 70 نه، اونا سیاسی بودن، بحث سیاسی نداشتن، من بحث همین فرهنگی و فکری و معرفتی بود بیشتر. با اکثر اینا ما جلسه بودش، همین گنجی یه خاطرم بذار از بگم، بگم که چقدر اینا فاشیستن، چقدر فاشیستن. یک جلسه بود دانشکده فنی دانشگاه تهران، سالگرد مرحوم دکتر شریعتی بود، این بود و یه آقای دیگه بود، من بودم اینا. گفتم که قرار شد بیام هر کسی بحث کنه، این آمد صحبت چه کرد بالا تا پایین، شروع کرد به شریعتی، علیه شریعتی حرف زدن. حالا اینا که سالها نون شریعتی رو خوردن، به اسم شریعتی و روشنفکری دینی اصلا آمدن و تو صحنه، تو جلسه کلا چی شد، بعد آخرش گفت ببینید اینا حرفای شریعتیه، عین بیانیه‌های انصار حزب الله، و شریعتی یه فاشیسته به نام روشنفکری دینی. نوبت من که رسید، من صحبت گفتم، گفتم که آقا حالا یه وقتی که می‌خوایم به شریعتی انتقاد بکنیم، خب انتقاداتی وارد هست نیست، بحث علمی باید کرد، ولی این خیلی نامردیه که کسی پاشینه بزنن رو دوش شریعتی و همسال او بیان بالا مطرح بشن به اسم روشنفکری دینی، بعد با لگد بزنه تو سرش، خدماتشو خیانت تلقی کنه. اتفاقا حرفای درست شریعتی رو اینا میکوبن، نه حالا چارجه که ممکنه اشتباه کرده. ما داشتیم حرف میزدیم، این بچه هایم که جلسه بایی که مال اونا بود، همش بچه های اونا کف میزدن برای ما. این آقا خیلی عصبانی شد، گفت که چجوری شد جلسه مال ما بود شد مال اینا، فاشیستیشون رو میخوام ببینید. همین گنجی بلند شد از پایین، آمد جلوی جمع، میکروفون از جلوی من کشید، نذاشت من حرف بزنم، میکروفون از جلوی دانش که این واسطا شروع کرد فحش داده. اینا نمیدونم کیان، فاشیستن اینا، برف اینا، خیلی شما ساده این گولی اینو خوردین الان فلان، تو با شما قدامه دیگه. اینقدر اینا وحشیان، یعنی واقعا که قدرت برسن پوست میکنن، وقتی که هیچ کاره بودن از امکانات کل جمهوری اسلامی در اختیار اینا بود. بچه مسلمان هایی بر مثل آوینی باید میشستن گریه میکردن یه گوشه ای، که ما نمیتونیم مجلمون چاپ کنیم، نمیتونیم توضیح کنیم، به اونا کمک میکردن. الان من شنیدم یک همچین اتفاقاتی در یک مواردی، الان اتهامی نمیزنم، مثلا شنیدم همین روزنامه که علیه قصاص حرف زد، مسئول اون روزنامه و نویسنده هر دوش با بعضی از افراد تو حکومت نشست و برخاسته، رفاقتی دارن، میان و میرن، و حالا آیا سوبسیدم به اینا دادن یا ندادن، اینا من نمیدونم، حتما ندادن هم میدن کم کم. این حالت اینا دارن، از سروشش بگیر تا این بگیر، همین کدیور دعوت بود دانشگاه شریف، همین دانشگاه شما دعوت بود، قول داده بود میاد، گفتم سر همین بحثای ولایت فقیه، به من تا شب قبلش گفتن میاد. روز مناظره قبل از ظهر که ما بعد از ظهر قرار بود بیام اینجا، گفتن که گفته نه مشکل پیش آمده، سعی میکنم بیام ولی خب حالا ببینیم چی میشه، شایدم نه. ما آمدم تو جلسه، دیدم نه آمد، به جاش اون باقی رو فرستاد که او بیاد. گفتم من اصلا آقا رو نمیدونم چی میگه نه چی نمیشه، من با او بحث دارم. در این حال من نشستم، او بحث رو که قرار بود مناظره کنیم، من مناظره نکردم، یک بحث دیگه ای رو مطرح کردم. مهاجرانی وزیر ارشاد دانشگاه خواجه نصیر دعوت بود مناظره با من، تا لحظه آخر گفت میاد. من بگم اینا دندونم درد میکرد، رفتم دکتر، خیلی درد میکرد، شب اصلا تا صبح تقریبا نخوابیدم، رفتم دکتر گفتم آقا من امشب جلسه چیز دارم، این دندون درد میگیره خیلی اذیت میکنه، اینه یه جوری آرومش کن. گفت آقای دندون پوسیده، یا باید جراحی بشه یا باید بکشه دیگه، که من توصیه میکنم نکش، جراحیش کن. گفتم حالا جراحی چیکار میشه؟ اینا گفت چند روز درگیری و نمیتونی بری صحبت و اینا. من اولین جانباز کرسی های مناظره هستم. گفتم که بکش دندونو و الانم که میگم هنوز داغ و دندون جگر من هست، چون واقعا پوسیده نبود، قابل اصلاح بود، دیگه هم در نیومد. بعد رفتیم جلسه، حالا من دندون کشیدم رفتم تو جلسه نشستم، ایم تا نیم ساعت قبل گفته میاد، رفتم تو جلسه دیم نیومد. من گفتم خب اگه من نمی آمدم که کسی باور نمیکرد دندون من. من گفتم بهانه می آوردم برای دندون، گفتم دندونم درد گرفته مناظره نیومدم، کی باور میکرد؟ حالا دندون کشیدیم آمده می نیومدی آقا، مصیبت ببین در چه حده. اکثر اینا چند تاشون من فقط دیدم که آمدن، اونم تکرار نکردن، یه بار آمدن دیگه نیومدن. من اتفاقا معتقدم اگر مناظره های شفاف برقرار میشد، یا قبل از انقلاب سر قضیه منافقین، یا بعد انقلاب سر جریان سکولاریست ریشدار، سکولاریستای ریشدار حکومتی، خیلی از اتفاقات و صدمات رو نمیدیدیم. اینا تن نمیدادن به بحث. خب بیام جواب سوال دیگه بس دیگه بنویسم ها. خواهی یک سوال دیگه بگو، یک کوتاه جواب بدم که بعد نگن خیلی طولانی جواب میدن.
این نرم زدن حالت سوال دارم و من اینو میگم نمیشن اثبات شی نفی معدن در
آقای منتظری
بود.
اثبات شی نفی معدن نمی کند. خب این جمله درسته، ولی ارتباطش با آقای رو نفهمیدم. یه وقت منظور اینه که دوستانی که فرمودن بگن منظورشون چی بوده؟ کی بود؟ حالا ببینید اگه منظورتون اینه که هر کسی نقاط مثبت و منفی، منظور اینه که نقاط منفی باعث نشه نقاط مثبت نبینیم، یعنی حرف 100% درسته. در نقد اسلامی شما باید نقاط مثبت فرد رو کتمان نکنی، نقاط منفیش هم ببینی. اتفاقا من به همین دلیل تا جایی که تونستم درس آقای منتظری رو میرفتم و معتقد بودم ایشون بالاخره خدماتی داشت و کمالات شخصی داشت و مباحث فقهی تو سابقه مبارزاتی و اینا، نقطه ضعفی هم داره. امام هم میدونید تا آخر امام تلاش کرد و تحمل کرد که ایشون نقاط قوتش به نقاط ضعفش بچربه. خود آقای منتظری نخواست، خود ایشون درگیر شد، سر مسائل مختلف درگیر شد دیگه. امام دید نمیتونه انقلاب رو به ایشون بسپره و بره. امام به این چیزی اگه انقلاب من برم بسپرم به ایشون و برم، انقلاب تمامه. بعد از این همه سال یک همچین انقلابی شده. بله کمال نقاط مثبت هر فرد رو باید متا، گاهی یک نقاط منفی پیش میاد که به تمام نقاط مثبت میچربه. آقای منتظری من 4 جلد بحثی که در ولایت فقیه ایشون کرده از جهاتی من بی‌نظیر یا کم نظیر میدونم، بسیار بحث عالیه و ما دو دوران درسای ایشونو میرفتیم. ولی برخلاف بسیاری از اون مباحث ایشون خودش عمل کرد، اینه که مشکل درست میکنه. من یه وقتی رفتم خب شاه امینی، آیت الله امینی هستن مجلس خبرگان، آدم بسیار شریفیه، ایشون میدونید هنوز با همین وضعش، حالا اخیرا دیگه اگه افتاده باشه رئیس توی مجلس خبرگان کجا این همه سوابق علمی و عملی اینا، یه همش یک ساک پاره چند جاشم وصله با پارچه بسته بود میامد تو صف نون و تو قم، و یه همش آدم شریفیه. ایشون هم اهل نجف آباد و همشهری و رفیق آقای منتظریه، بسیار آدم عالم شریف ساده زیست زاهد. من یه وقت به ایشون گفتم آقا برای چه آقای منتظری خب این 4 جلد کتاب تو ولایت فقیه نوشته، این همه آیه حدیث اونجا میگه اگر فقیهی حتی با ولی فقیه اختلاف نظر داشت نظرش خصوصی بگه، اما اگه ولی فقیه گفت حرفات شنیدم ولی تشخیص من برای رهبر حکومت اینه، این دیگه حق نداره بیاد بیرون خلافش حرف بزنه. حتی اینم ایشون گفته. ایشون مثلا راجع به رئیس جمهور رهبر یه وقتی میگفت که به اون بچه مجلس خبرگانش هم هست، میگفت اصلا به نظر من رئیس جمهور نباید انتخابی باشه، رئیس جمهور رو باید رهبر انتصاب کنه. خب ایشون تا این حد حرف میزد که امام میگفت نخیر انتخابات بشه. ایشون گفت که ما بنی صدر رو دیدن وضعیت قضیه بنی صدر، گفت آقا این رئیس جمهور چیز خوبی نیست، گفت یه خری رو خودمون میگیریم میبریم بالای پشتمون بعد چجوری نمیتونیم بیاریمش پایین. این تعبیر آقای منتظری بود، ایشون تو درس هم یه رو گفت، گفت این قضیه رئیس جمهوری رو من نمیفهمم، رأی میگیریم یه خری رو میگیریم به زور میبریم بالای پشتمون بعد مشکل پیدا میشه، حالا نمیدونیم چجوری بیاریم پایین از بالا. اینو بعد از بنی صدر ایشون مثال به بنی صدر هم آورد، یعنی ایشون که میگفت که حتی رئیس جمهور رو رهبر نصب کنه، یا رئیس رهبر بگه مثلا این دو نفر سه نفر از بین اینا مثلا فلان، درست خلاف یک تک تک اینا ایشون عمل کرد. مثلا سر قضیه جنگ اومد گفت آقا با جنگ مخالفم، امام گفت خب دلائل فلان اینا، بعد امام گفت خب چیکار باید بکنیم، حمله کرده آمده هنوز هیچ کس نمیپذیره جنگ، اصلا این شروع کرده، یعنی ما که بریم میلیاردها خسارت تازه باید ثابت کنیم ما جنگو شروع نکردیم، نه کسی عذرخواهی کرده نه پذیرفته نه هیچی، هیچ ضمانتی هم نیست که الان ما بگیم سوری باز دوباره دو ماه دیگه حمله نکنه، اصلا نه عقل نه شرع اجازه نمیده ما الان چیزی. خب تو گفتی، شما گفتی به امام، امامم جواب تو داد، بعد امام بهشون میگه شما قائم مقام رهبری هستید، تو شرایط جنگی نباید بری علیه جنگ صحبت کنی. ایشون میامد تو مصاحبه، تو سخنرانی عمومی، تلویزیون، روزنامه هی تیکه منداخت به امام. خب این که خلاف اون همه آیه و حدیثی که شما خودت آوردی که مسائل مختلف. من به آقای امینی وقتی گفتم آقا ایشون چرا به نظر شما با هم شما رفیق بودید و این همه ارتباط اینا، چرا این کارا رو میکنه ایشون؟ هنوز آقای منتظری بود، چهار جلد کتاب ولایت فقیه نوشته، چطور خلافش داره عمل میکنه؟ اون آیه و حدیثا چی شد؟ آقای امینی گفت که ایشون عاشق حسین علی اگر رهبر میشد چهار جلد دیگه هم مینوشت. دقت کنید رو، چهار جلد نوشته بود، چهار جلد دیگه هم در اختیارات ولایت فقیه مینوشت، اونتا دیگه دید اینجوری شد فلان. خب این خیلی حرف عجیبیه، این حرف اگه کسی غیر از آقای امینی میزد من شاید گوش نمیکردم. مثلا حالا چند تا بچه طلبه مخالف آقای منتظری و یاد یک دانشجوی فلان، آقای امینی رو گفت که رفیقش و آدم با تقواییه و اصلا سیاسی حزبی نیست و ایشون تا آخر حفظ سعی میکرد آقای منتظری رو حفظ کنه. آقای امام بهش میگه آقا تو هر کی تو بغل گوشت میاد بهت یه چیزی میگه دروغ، اونا راست نمیفهمن، میگی علیه انقلاب، علیه رهبری، علیه جنگ تهمت میزنی، حرف میزنی، اطلاعات سری کشور از داخل بیت شما میرسه دست منافقین و صدام و تو بی بی سی و آمریکا و اینا یکسره دارن از شما، تا رسید به جایی که دیگه امام دید هر چی صحبت میکنه فایده نداره و گفت که با کسی عقد اخوت دائمی من نبستم. درسته تو برای ما خیلی مهم بودی، من با کسی عقد اخوت دائمی نه، مسئله ما خداست. میگم که هی به این میگن آقا بعد تاریخ چی خواهد نوشت که آقا اینا نفر دوم حکومتشون رو بعد طردش کردن، درگیر شدن، تاریخ چه خواهد نوشت؟ امام گفت که برای من قضاوت خدای متعال مهم است نه قضاوت تاریخ. تاریخ کیه چی هستن؟ تاریخ چهار تا آدم می‌نویسن، چهار تا آدم هم می‌خونن، دروغ هم می‌نویسن، بیشتر تاریخی که تا الان نوشتن دروغه، چه برسه به بعد از اینش. گفت برای من قضاوت خدای تعالی مهمه، خدای متعال مهمه نه دروغ. بعدم با آقای منتظری نوشت که من تا به حال شما رو ساده لوح می‌دونستم و از این پس دیگه شما رو عادل نمی‌دونم، شما کمر مرا شکستید و به توصیه میکنم به شما که تا آخر عمرت فعال کاری سیاسی دیگه نکن به نفعته و الا جای شما در قعر جهنم خواهد بود. خب این حرفو به آقای منتظری گفتن آسون نبود. من تا مدت‌ها نمیتونستم این جمله های امام رو هضم کنم، تا مدت‌ها من تو ذهنم درگیری بود که چرا امام اینجوری حرف میزنه با آقای منتظری. آقای منتظری با این سوابقش، با سوادش، قائم مقام رهبری، امام خودش میگه چیز نه پاره تنه یک جون بله بله در ایشون خلاصه شدم و میدونین سالها وقتی میگفتن شعار میدادن مردم الله اکبر و فلان، آخرش میگفتن خمینی رهبر، منتظری، نمیدونم چی، امید امت و امام. سالها این رو باید میگفتیم بعد همه نمازا، بعد همه نمازا. و ولی اینجوری انقلاب اتفاقا من به شما میگم یه خصوصیتی انقلابیه که شخص مدار نیست. من یادم مهندس بازرگان وقتی شد نخست وزیر، امام گفت نخست وزیره، مهندس بازرگان با پدر ما اونها ارتباط داشت، مشهد میامد تو جلسات اینها بود، آدم شخصا متدین بود، تو یک دین مخصوصی داشت دیگه. یعنی اول نماز شب میخوند، نماز با عبا و انگشتر و اینا، در این حال عکس خودش و خانم بی حجابش هم مثلا تو حال پذیرای خونش بود که هر کس میامد میدید، مثلا با خانما دست میداد و اینا. یه مذهب خاصی، یک تیکایش خودشون درست میکردن، ولی آدم شخصا آدم از من بازرگان رو از خیلی از این روشن فکر نماهایی که قبلا حزب اللهی و انقلابی بودن، حالا لیبرال مسلک و طرفدار نو اندیشی انقلابی شدن، من بازرگان رو بر خیلی از اینا، از خیلی از اینا شریفتر میدونم، بلکه اون از اول فکرش منحرف بود ولی هم پای حرفاش بود، همون حرفاش هم صریح میزد، جلو امام هم گفت، خط عوض نکرد. ولی اینا که اون زمان توف مینداختن تو صورت بازرگان، از امام هم تندتر میرفتن. بعدها حالا هنوز هم گاهی میبینی بازرگان کجایی که مثلا دست و پاتو ببوسیم، تو درست میگفتی نه امام. اینا رو گاهی علنی میگن، گاهی مخفی میگن. من یک نمازم به بازرگان اقتدا کردم که بعدها باید اعادش میکردم، یادم رفت. البته مهندس بازرگان سوء نیت اوائل نداشت، ولی ایشون هم بعدن افتاد تو دنده لجبازی. ببین آقا، اول اختلاف نظری ها، بعد میشه عملی. این آقای جوادی یک حرف خیلی قشنگی میزد، میگه وقتی با دشمن خدا در میفتی، ضربه اولی که بهش میزنی ممکنه برای خدا باشه، ولی مرد کسیه که ضربه دوم و سوم هم برای خدا بزنه. چون تو ضربه اولی که میزنی، بعدی که میخوری، او دومی رو معمولا به انتقام ای که خوردن میزنن دیگه، یادشون میره برای خدا بود، میگه عزتی بگیر. سومی چهارمی رو میخوره، بعد هر چی میره جلو از خدا بیشتر یادش میره، اصلا یادش میره که اول برای خدا قرار بود بزنه اینا رو. این حالت هست تو خیلی از ماها، همین خطر هست، ممکنه خیلی از اینا برای خدا وارد یک صحنه صادقانه میشن، فداکاری هم میکنن، وسطاش خدا کمرنگ خود میاد جای خدا رو میگه، یادش میره الفاظ خدا هنوز هست، خود خدا دیگه نیست. خیلی همینجوری خیانت میکنن، همینجوری. امام اونجا با آقای منتظری گفت تاریخ اسلام پر است از خیانت بعضی علمای اسلام به اسلام. جمله های عجیب غریبی که جز امام کسی جرأت نمیکرد اینا رو بگه. من چند سال طول کشید که اول تعبدن که امام گفت قبول کردم، چند سال طول کشید که بتونم به خودم حل کنم، چون دیدم آقای منتظری بعدن چه کارا کرد. بعدن تو خاطراتش دروغ گفت، رسما تو دروغ رسمی گفت رو کینه و لجبازی. بازرگانم بعدن همین کارو کرد که امام باش در افتاد. ولی از من بازرگان یک چیزی میخواستم بگم یادم رفت که اصلا برای ای اسم ایشون آوردم. خب ولش بله، ایشون 5-6 مورد نقل قول از امام کرده که درست امام خلاف اونها رو به خود مرحوم اسد احمد، به فرزندانش، به نزدیکانش، به شاگردانش بارها گفته، نقل قول در مورد مسائل مختلف. حالا این که چجوری میشه آقای با این ثوابت بعد بیاد رسما دروغ نسبت بده، من نمیدونم. اینا به دلایل مختلف ممکنه، میدونید آدم، نفس آدم اینجوریه، گاهی تزیین میکنه برای خودش. ببین شما گاهی شده با کسی دعوات افتاده بالاخره، بعد اوائل حرف حساب میزنی ها، میگه اینجوری گفت، من اینجوری گفتم، بعد یه مدتی میبینی کار پیش نمیره، کم کم یواش یواش حرفات عوض میکنی. یعنی اگه کسی ضبط میکرد میدید اول داری یه چیزی میگی، حالا داری یه چیزی دیگه میگی. این حالت در من و شما باشه خیلی صدمه ممکنه نزنه، اما وقتی یه کسی در سطح شخص دوم انقلاب اتفاق میفته، تغییر مواضع ایشون، اصلا این همه صدا شده. مثلا ایشون میدونن روز قدس رو، یکی از کسی که پیشنهاد کرد نهضت آزادی بخش و روز قدس و اینا بیاد، آقای منتظری خیلی نقش داشت. اصلا محمد، خدا رحمتش کنه، شهید محمد منتظری که یک عنصر فوق العاده خدومی بود، البته ایشون هم گاهی تون می‌رفت و اینا، ولی آدم بسیار شریفی بود. من این جمله محمد منتظری رو نقل می‌کنم، همه جا کردم بارها و خیلی هم بهش علاقه داشتم و دارم. محمد منتظری میگفت که من هر وقت میخوابم پامیشم میبینم انقلاب یکم رفته عقب. آدم باید خیلی اعتماد به نفسم داشته باشه اینجوری حرف بزنه. میگه میبینم دشمنای انقلاب بیدارن، دارن ضربه میزنن، من همین چند ساعتی که خوابیدم میتونستم اینا رو بزنم و نزدم. بعد او اواخر قرص می‌خورد که کمتر بخوابه. جدیه حالا ممکنه این کار متعادل نباشه ولی علامت خلوص و عشق یک آدمه. میگفت با دارو و قرص یکی از دوستانی که با ایشون خیلی نزدیک بود میگفت یک کاری میکرد گاهی خوابش رسونده بود به شبانه روزی 2-3 ساعت. اینا میگفت من هر وقت خوابیدم یا این مجاهدین خلق منافقین یا کمونیستا یا این نهضت آزادی و لیبرالا یا هم آقای بهشتی، اون زمان اولشون با آقای بهشتی مخالف بود، این آقای بهشتی اینها یک صدماتی به انقلاب میزنن. مدت‌های میشون علی آقای بهشتی فعال بود، بعد نظرش عوض شد و رفت یه وقتی پیش آقای بهشتی عذرخواهی کرد و گفت من در مورد شما اشتباه. خب با هم شهید شدن دیگه. ببین آقای محمد منتظری یه وقت راجع به آقای منتظری گفت که پدر من آدم خوبیه ولی ساده است، من یه لحظه از کنارش نباید برم بیرون، چون تا میرم چند روز نیستم کنار آقام، میرم میبینم این مجاهدین خلق و اینا آمدن کنارش، میبینم آقام حرفاش عوض شد. اینو خود محمد منتظری گفت، ثبتم شده. بعد ما تا شهید محمدم چون تند عمل میکرد و اینا، ایشون با نهضت های آزادی بخشونه ارتباط داشت و این جلسات برگزار میکرد، با چریک های دنیا خیلی وصل بود. محمد منتظری خیلی خدمت فعالیت کرد، اسلحه می آورد زمان شاه ایران، جنگای چریکی میرفت خودش اینا، بعدم به لیبی و قذافی. اون موقع قذافی انقلابی بود، این قذافی آخر نبود، اون موقع قذافی خیلی انقلابی بود. با او ارتباط داشت و با چریکای فلسطینی و اینا. در ضمن به شما بگم با شهید چمران اینا اختلاف داشتن. شهید چمران تو عمل بود، یک جبهه جناح بودن، یا آقای جلال الدین فارسی با الفت کار میکرد که هم خیلی خدمت کرد، ولی اینا دو تا جبهه بودن، علی چمران و همین آقای فارسی. و محمد منتظری هم با چمران مشکل داشتن با هم. محمد منتظری گاهی تون میرفت تو بعضی مسائل، ولی اول کسی که پرچم مبارزه با نهضت آزادی و منافقین و بازرگان اینا رو برداشت اون موقع امثال محمد منتظری بودن که جامعه هنوز نمیپذیرفت. بعدن همه فهمیدن که این درست تشخیص داده و همین مسیر رو رفتن. یه وقتی هم شهید محمد منتظری آمد تو فرودگاه، می‌خواست نیرو ببره، نیروی چریکی ببره لبنان، فرودگاه دست این نهضت آزادی و لیبرالا و اینا بود، اینا مخالف این کارا بودن. این اونجا درگیر شد و بعد دید نمیذارن بره، اسلحه کشید، اسلحه کشیدن و فرودگاه مسلحانه گرفتن، فکر کردن هنوز مثلا قبل انقلاب و اینا. میادم این منافقین و اینا تو روزنامه هاشون میشتن محمد رینگو علیه محمد منتظری، چون این خودش از همه اونا چریکتر و مبارزتر بود، نمیتونستن چیزی بهش بگن. اینقدر فشار آوردن به آقای منتظری، آقای منتظری اومد تو رادیو مصاحبه، میخوام بگم چجوری نظر ایشون هی عوض میشد. آقای منتظری اومد توی تلویزیون مصاحبه کرد، گفت محمد ما مثلا یکم ایشون خیلی شکنجه شده زمان شاه. اینو گفت واقعا، گفت محمد شکنجه های فوق العاده ای شده، یکی از قهرمانای شکنجه بوده و این شکنجه ها بالاخره روش اثر گذاشته. یعنی تقریبا گفت که این به خاطری که با دولت موقت در افتاده این مثلا دیوونه است، بازداشتش هم کردن اینا. بعد از این محمد منتظری قبلش گفته بود، گفت من هر وقت، میخوام بگم در شناختن آقای منتظری، میگفت هر وقت من دو روز سه روز دور برای آقام نیستم، نظرش راجع به خیلی از مسائل بعد از سه روز که میام اینا هم عوض شده، چون کافیه ببینی آخرین نفری که پیش ایشون نشسته چی گفته. این مسئله آقای منتظری توی خاطرات، توی حرف موضع‌گیری های آخرش درست شد. ایشون اصلا فعالترین کسی بود که علیه اسرائیل حرف میزد. ایشون گفت صدور انقلاب باید باشه و ما بچه ما باید برن فلسطین بجنگن. خب بعد آخر عمرش علج امام، ایشون مگه نگفت که ما باید با اسرائیل صلح کنیم؟ ایشون گفت اصلا مسئله فلسطین چیز نیست، تقسیم کنیم اسرائیل و فلسطین هر دوش باشن. سر ولایت فقیه درست ضد حرفایی که زد آخر بعد گفت. مهندس بازرگان هم اینطور بود. مهندس بازرگان قبل انقلاب به روحانیت اشکال میکرد، شماها چرا دین و سیاست جدا کردین؟ چون خیلی از روحانیون سیاسی نبودن، امام تو اقلیت بود. میگفت دین سیاسی باید بشه، دین ایدئولوژیه. او آخرت چی میگفت؟ بعدش کتاب نوشت خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا. میگفت اصلا دین هیچ ربطی به سیاست نداره. نه اینکه بگه آقای، حالا مثلا میگه مشکل داری با امام، بگو آقای خمینی اینجوری. رفت سراغ اسلام، گفت حسین ابن علی نمیخواست حکومت یزید رو سرنگون کنه و حکومت اسلامی باشه. ایشون گفت امام صادق نمیخواست، سیاسی نبود، نمیخواستش کنه. امام رضا هم چون مأمون اجازه داد وارد سیاست شد، تو هم گفت من کاری سیاسی نمیکنم. پیغمبرم فلان، یعنی گفت اصلا پیغمبر و اهل بیت هیچ کدوم اینا کاری به سیاست نداشتن. خب اینو تو آخرین کتاب عمرش ایشون نوشته، از لج امام. در حالی که در تمام عمرش که به خاطر او کتابا مهندس بازرگان شد، مهندس بازرگان به خاطر اونا شد بازرگان، در تمام عمرش در تمام کتاباش در این جهت بود که دین باید سیاسی بشه، دین ایدئولوژیه، دین تمدن سازه. چرا حرفاتون اللجه فرض کن اصلا امام با امام مشکل دارین شما؟ چرا تمام مبانی یک عمر کتاب نوشتنات اینا رو عوض میکنی؟ بعض از این آقایونی که هنوز هستن این کار کردن و دارن میکنن، برید ببینید اینا قبل انقلاب دهه 60 دهه 70 چه جور حرف میزدن، الان درست دو حرفا رو میزنن، درست همون حرفا، در حالی که اتفاق تئوریکی نیفتاده، بحث جدید نظری نشده، مسئله انتقام سر منافع سیاسیه. همون که میگه ضربه اول برای خدا میزنی اما ضربه دوم سوم دیگه یادت میره، مسئله انتقام شخصی و اینا میشه. راجع به مسائل مختلف آقای منتظری خلاف قطعی مسائل تو خاطراتش و غیر او گفت و خلاف صریح مبانی خودش متاسفانه. البته من همیشه تای دلم آرزو میکنم خداوند انشالله همه اینا رو به عظمت خودش ببخشه، و واقعا تای دلم من با این که در جبهه مقابل اینا وظیفه داشتیم و داریم بایستیم، چون این خط نابود میکنه انقلاب رو و خون ده ها هزار شهید رو نابود میکنه. این خطیه که الان آمریکا، چرا آمریکا و بی بی سی و اسرائیل اینا همش از اینا ها دفاع میکنن؟ برای چی؟ همین یک شاخصه مهمیه. عرضمو خط کنم با این جمله امام گفتش که هر وقت دیدید که دشمنان اسلام دارن از شما تعریف میکنن به خودتون شک کنید. هر وقت میبینی تو رسانه هاشون و مقاماتشون سنگ شما رو به سینه میزنن، برگرد به خودت شک کن، چون اینا که عوض نشدن، اینا نگران و عاشق دین و خدا نشدن. برگرد ببین یه مشکلی در تو پیدا شده. اگر یه آقایون این نگاه رو میکردن یه اتفاق نمیفتاد. مجاهدین خلق ضد آمریکایی ترین گروه ها بودن، الان آمریکایی ترین گروه هن، اصلا که نیستن، نابود شدن تقریبا، ولی هرچی که هستن اینا فقط مونده یونیفرم ارتش آمریکا رو تنشون کنن. این جابجایی ها یک خطر مهمی. آقا ما آدمایی میشناسیم با امام مخالف بودن، خب انقلابی مسلمان بودن، با امام مشکل پیدا کردن، یا مثلا با رهبری مشکل دارن، حتی منزوی هم شدن ها، خودشون هم رفتن کنار، حتی ممکنه انتقاد بکنن به مسائل انقلاب نظامی، اما مبانیشون عوض نشده. من بعضی از اینا رو میشناسم، هنوز میگه اسلام، هنوز میگه اسلام انقلابی، هنوز میگه عدالت اجتماعی، هنوز میگه مبارزه با استکبار، این حرفاشو میزنه، بعدم میگه که ما امام قبول نداریم، آقای خامنه‌ای قبول ندارم، من نظام قبول ندارم. اینا باز اینا قابل احترامن به نظر من. تو سر مصداق و مسائل مصداقی حالا یا تو اشتباه کردی یا ممکنه زیاده روی، کسی اینو من کار ندارم، اصلا برای مهم نیست. واقعا سروش هم وقتی به من گفت سال 74 گفت ما با هم دیگه یک چیزی جدی کردیم، کار چیزی چیز کنیم و مسائلش اینا، گفتم من میدونم چرا با شما مشکل دارم، گفتم برای که شما با حکومت مشکل نداری، حرف سیاسی نمیزنی، علیه مسئولین نظام هم یک کلمه نمیگی، با بیشتر مسئول نظام هم رفیقی، پول میگیری، تو خونه ها رفت آمد دارین، مهمونی هم دیگه، اینا رو من میدونم، ولی تیشه برداشتی به اصل نبوت و قرآن داری میزنی. عکسش اگر بود، یعنی تو قرآنی و دینی فکر میکردی ولی با مسئولین مشکل داشتی، من را اصلا ذره احساس مسئولیت ممکن بود نکنم در مورده. منتها شما با ظاهر رفیق شدید، با شاخه ها ریشه رو میزنید. ببینید این دو تا شاخصه رو دوستان ببینید، تناقض یعنی تغییر جهت در مبانی فکری یک دلیل مهمیه که چه کسایی منحرف شدن. ممکنه تو حذف شی از صحنه، خب بشو، یعنی بنده باید آمادگی داشته باشم، اگه دین داشته باشم باید آمادگی داشته باشم، اگه فردا نظام شروع کرد برخورد با بنده رو مثلا، مثلا آقا نذارین اینجا بیاد، نذار اونجا حرف بزنه، اینجا هم بیرونش کن، اینجا هم بیرونش کن، حالا اینجا من دو تا واکنش نشون میدم. اصلا فرض کن ظلمم شده باشه به بنده، فرض کن ظلمم شده باشه بشه دیگه، از این دو کار میکنم، یه وقت شروع میکنم طبق مبانی که تا حالا حرف میزنیم مصداق خلاف او رو نقد کردن، میگم آقا ما حرفمون همون حرفاست، اینجا اشتباه کردید، اینجا اشتباه کردید، اینجا اشتباه کردید. بعدم فرض کن نذاشتن ما حرف بزنیم، تکلیف ندارم دیگه، تکلیف ندارم، میشینیم کار دیگه ای میکنیم. اگر تا جایی هم که تکلیف دارم میگم ولو برخورد بکنن در راه اعتقاداتم ثوابم دونه، ممکنه دو طرف هم ثواب کنن، آگاهی اینم بدونین دو طرف گاهی ممکنه ثواب کنن، ولی اگر آمدم شروع کردم یکی یکی حرفایی که همه سالا زدم یکی یکی پنبهشو زدم، یعنی خلاف مبانی هی حرف حرفا ما عوض کنم، این دیگه علامت بیدینیه. اکثر یه آقایونی که اوائل یا قبل انقلاب یا اول انقلاب با امام بودن بعد در افتادن، 90% اینا برید ببینید درست ضد مبانی خودشون حرف زدن، یعنی منافع شد محور تصمیمشون نه عقاید. یه عده‌ای هم داریم که سر همو عقایدشون موندن، مخالف هم شدن یا الان هستن، من به اونا برای اونا احترام قائلم، مبانیش عوض نکرده، عقایدش هموناست، میگه تو مصداق من شما رو قبول ندارم. خب قبول نداشته باش، مگه همه باید همه رو قبول داشته باشن؟ آقا حضرت علی توی مسجد آمدن یه عده بیعت کردن، یه عده گفتن بیعت نمی‌کنیم. سعد ابن ابی وقاص رفیق و همرزم امیرالمومنین بیعت نکرد، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد، کی نکرد؟ یه عده از اصحاب گفتن آقا اینا مشکل درست میکنن، الان به خیرشونو بگیم همین الان باید بیعت کنن، اینا میرن توطئه میکنن. حضرت علی گفت من نمیتونم یقه کسی رو بگم بگید به زور با من باید بیعت کنی، هر کی نمیخواد بیعت کنه نکنه، مخالف منم باشه اشکال نداره، مخالف منم باشه اشکال نداره، بیت سهمش از بیت المال هم محفوظه، مسجد ما میاد تو مسجد بقیه بیاد نماز با هم کارش بکنه، اما یک کار رو نکنه، توطئه برای براندازی نکنه، چون مردم بیعت کردن، براندازی نکن. این سه تا جنگی که زمان امیرالمؤمنین شد، هر سه تا جنگ براندازی بود، حضرت امیر دفاع کرد، جنگ با مخالف فکری نبود. خوارج را میافتادن جلسه به جلسه، جلسات حضرت امیر رو به هم می‌زدن، فحش می‌دادن، مسخره می‌کردن. حضرت امیر میگفت که سوال دارین بپرسین، یکی از او عقب پامو شد میگفت که ایها المدعی ما لا یعلم، نادان پر ادعا، به امیرالمومنین. یاران حضرت امیر عصبانی شدن، رفتن طرفش که بزننش و از جلسه بیرونش کنن. حضرت امیر فرمودن که ان دین الله، فرمودن دین خدا با خشونت حفظ نمیشه. فحش داد، تحمل می‌کنیم، خواستیم خیلی کار تونده بکنیم، فوش میده، فوشش بدین، همون فوش خودش به خودش برگردون، او خودتی. اما فرمود تا وقتی که شروع به براندازی نکنی، من سهم شما رو از بیت المال قطع نمی کنم، شما رو از مساجد مسلمین بیرون نمی کنم، تو هر مسجدی میخواید بیاد صحبت کنید، هر سوالی هم داری بپرس. فرمودن اسأل به کل لسانک، با تمام پهنای زبانت سوال کن، هر چی دلت میخواد سوال کن، من جواب میدم. چرا فحش میدی و چرا توطئه براندازی میکنی؟ این خطه. یک دو تا علامت اینا دارن، یک مبانیشون رو عوض میکنن، دو ببینید دشمن داره برای کی هورا میکشه، کف میزنه. بعضی از این افراد دهه اول تو رسانه های دشمن یک سره به اینا فحش میدادن هر روز ها، ولی الان دارن یک سره از اینا تعریف میکنن. این دو تا ملاک رو برای شناخت اونایی که مبانی فکری دستشون نیست، به این دو تا علامت بیرونی توجه کنید.